نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هموطنان و مخاطبان گرامی رادیو گفتگوست. 9:30 صبح رو خدمتتون اعلام میکنم و تک برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه روزانه رو به مدت زمان 25 دقیقه میشنوید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که باز هم در یک روز دیگری در خدمت شما ایم، در روز پنجشنبه انتهای هفته. ما رو همراهی بکنید به مدت 25 دقیقه در روزنه امروز از رادیو گفتگو. برنامه امروز ما شامل قسمت‌های مختلفی خواهد بود که البته خدمتتون عرض می‌کنم. اولاً که مروری خواهیم داشت بر برنامه‌های این هفته. ثانیاً که می‌ریم به سراغ گلچینی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان در طول این هفته و نهایتاً هم برنده شگفتانه این هفته رو در قسمت سوم خواهیم شناخت و باهاشون گفتگو خواهیم کرد و قسمت پایانی برنامه هم قطعاً موضوع برنامه رو پیگیری خواهیم کرد که راجع به صنعت نانو خواهد بود. ببخشید من این لحظه داشتم مکس میکردم چون جمله خیلی طولانی قبلش داشت، دیدم برای توضیحات برای منه، راجع به صنعت نانو فناوری و البته فناوری نانو و کاربردش در صنعت با شما گفتگو خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما، 2265 2285 و 2786-1035 شماره تماس ماست. با ما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میون بگذارید و حتما اگر که راجع به بویژه فناوری نانو پرسش و مطلبی دارید بگید، انشالله سعی میکنیم در برنامه‌های آتی که دوباره برگردیم سراغ این موضوع حتما بهش پاسخ مناسب رو بدیم. مثل همیشه رادیو گفتگو .ir تا ساعتی بعد میزبان شماست برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه اگر خواستین که مجدداً به اون مراجعه داشته باشین. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید. حمید شریف‌نیا هستم، به برنامه امروز خوش آمدید.
آنچه گذشت
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که این سعادت هست در خدمتتون باشیم با برنامه روزانه از رادیو گفتگو. ما رو همراهی بفرمایید به مدت 25 دقیقه، حوالی 25 دقیقه 37 ثانیه‌اش رفت، در خدمتیم.
درسته که بگیم یک ذهن قدرتمند میتونه مانع اعتیاد بشه؟ لطفاً در برنامه‌هاتون به این موردم بفرمایید.
امروز اختصاصاً این موضوعی که الان دوستان مطرح کردن و راجع به شنیدیم موضوع اصلی و محوری برنامه خواهد.
با توجه به پویش بسیج ملی فشار خون ما هم تصمیم گرفتیم تا در برنامه امروز در همین رابطه صحبت کنیم. فشار خون، مرگ خاموش.
ما موضوع کشاورزی رو در حوزه توسعه پایدار حتماً باید مورد توجه قرار می‌دادیم که امروز بهانه شروع شد تا این اتفاق بیفته.
امروز ما کاهش فعالیت‌های خورشیدی. موضوع روزانه رو پیرامون این موضوع قرار دادیم. نانو فناوری در عرصه بهداشت.
پیامک، تلفن، ما و شما، شما، شما. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
می‌خواستم یه موضوعی رو بگم که به نظرم با تقویت فکر و اندیشه‌مون میتونیم یه ذهن خیلی سالم و پاکی داشته باشیم و با واسطه این ذهن پاک و سالم و بدون هر گونه خدشه‌ای از اعتیاد و وسوسه دور باشیم و در نهایت حتما یک زندگی بهتری رو خواهیم تجربه کرد.
سلام، شاملو هستم از تهران هستم. ممنون از برنامه خوبتون. من فکر میکنم روند کاهش فعالیت خودسوزی در هر دوره میتونه اطلاعات مفید و جالبی رو در اختیار محققان کشورمون بگذاره. کاش بتونیم از این اتفاقات در رویدادهای علمی در افزایش میزان سطح علمی کشورمون حداکثر استفاده رو ببریم و خب ساده از کنار این اتفاقات نگذاریم. سپاسگزارم از این برنامه خوب و زندگیتون.
یک معتاد قطعاً دارای یک فکر و یک اراده ضعیفه و میبایست با تقویت ذهن و اندیشه اراده خودش رو تقویت کنه و قطعاً به این صورت میتونه سریع‌تر بر اعتیادش غلبه کنه و خودش رو حفظ کنه. جناب مهیار استاد حسینی 0936 انتهای شمارشون 287 فرمودن این نکته.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و عوامل محترم برنامه روزنه. میخواستم بگم متاسفانه عادتهای غذایی غلط، استرس و بسیاری موارد دیگه میتونه باعث تغییرات زیاد فشار خون و ابتلا به این بیماری بشه که هیچ علائم ویژه‌ای هم نداره و در صورت عدم رسیدگی منجر به خطرات زیادی هم میشه. فلذا باید تلاش کنیم تا با یه سری رعایت‌های ساده مراقب سلامتیمون باشیم.
با رعایت‌های صحیح در تغذیه میتونیم بسیاری از بیماری‌ها رو از خودمون دور کنیم و بدنی سالم و نیرومند داشته باشیم، مثل رعایت میزان مصرف نمک در کنترل بیماری فشار خون. جناب مسعود رضوان 0917 انتهای شماره‌شون 625 این رو فرمودن و در مورد فشار خون اظهار نظر کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت برنامه روزنه. من افضلی هستم از کرمان. تشکری کنم از برنامه مفید و علمی روزنه. اما یه مطلبی رو که باید بگم این که متاسفانه تو کشور ما یکی از صنایع مهمی که روند مثبتی تو اجرای طرح‌های توسعه پایدار نداره و باید هم حتما به صورت جدی در مورد روند اجرایش بازنگری بشه، کشاورزیه. در هر کشوری باید کشاورزی پایدار یکی از مهمترین برنامه‌هاش باشه. من امیدوارم که طرح‌های کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی حتی سریع‌تر تو کشور ما شکل بگیره. خیلی تشکر می‌کنم مجدداً از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
ما هم از جناب افضلی و لهجه شیرینشون خیلی سپاسگزاریم و اینکه لطف داشتن به برنامه و البته شنونده برنامه هستن. ایجاد روند مناسب و صحیح در کشاورزی بسیار ارزشمنده، اما مهمتر از اون حفظ این روند و ایجاد توسعه پایدار برای داشتن کشاورزی پایداره. سرکار خانم مهناز پورعلی 0912 انتهای شمارهشون 947 این گفتهشون بود. و البته ما گفته های بسیاری داشتیم، از بین گفته ها و شنفته هایی که از شما داشتیم اینها رو خدمتتون تقدیم کردیم در بخش کشاورزی پایدار.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوب روزنه. میخواستم بگم که قطعا نانو به عنوان یکی از علوم نوین و پیشرو با قابلیت‌های خاص خودش تونسته در حوزه‌های مختلف علم و صنعت تأثیر بسیاری داشته باشه و خدا رو شکر کشور ما ایران هم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این علم در دنیا شناخته شده. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و موفق باشین. خدا نگهدار.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو.
خب پشت خط ارتباطی ما جناب آقای علیرضا مقدم 45 ساله از شهر پرباران کشورن. خودشون معرفی خواهند کرد. بیشتر 0938 انتهای شمارهشون 942. نمیدونم چرا ولی انتهای شمارهشون هم یکم اعلام کردیم. آقای مقدم صبح شما بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما ایم. بفرمایید صبح شما بخیر و در خدمتیم.
سلام سلام جناب آقای شریف نیا، صبحتونم بخیر خدمت شما و همه همکاران عزیزتونم. من صبح بخیر رو خسته نباشید عرض می کنم. من علی رضا مقدم هستم از شهر بارانهای نقره‌ای، استان گیلان، شهر رشت. خیلی خوشحالم و باعث افتخار گرفت خدمتتونم.
خیلی متشکرم جناب مقدم. ما معمولا راجع به رشت که صحبت میشه، یکی از دوستان میگفت هوای رشت 6 ماهش که بارانیه، اون 6 ماه دیگه اش هم یه بارانی میاد که اصلا نگو نپرس. حالا خلاصه ما قربان خیلی خوشحالیم که در خدمت شما این و این که از اقصی نقاط ایران شنونده داریم باعث دلگرمیه. و از شما بپرسیم آقای مقدم، چه شد که با برنامه روزانه اصلا آشنا شدین؟
به طور اتفاقی بنده یک سالی است که با برنامه خوبتون برحال آشنا شدم و سعی میکنم برحال این تایمش هم از دست ندم. تو مغازه نشسته بودم یک روز، برحال داشتم برنامه رو میگرفتم، دیدم که برنامه روزانه برنامه خوبی آوردند. این هستش باعث افتخاری که من با برنامه روزانه آشنا شدم.
خیلی متشکرم. واقعیت اینه که برای ما افتخار جان مقدم که شما گوش میسپرین به برنامه‌ای که متعلق به خودتونه و خوشحالیم که شما با برنامه در تعامل و تماس بودین. و نکته دوم این که جان مقدم، شما نفرمودین چند ساله هستین و البته بعد من بپرسم که احیانا شغلتون چیه و چرا فکر میکنین که برنامه روزانه میتونه براتون کاربردی باشه؟
بله، بعد 45 سال هستم و شغلم هم خدمتتون عرض کردم مغازه‌دار هستم. برنامه روزانه چون مربوط هم به مسائل روز کشور و هم مسائل روز دنیا میپردازه، باعث میشه که اطلاعات عمومی آدم بره بالا. من واسه همین خیلی طرفدار شدم.
آقای مقدم فرزند دارین قربان؟
بله.
چند تا قربان؟ ای جسارت نیست میپرسم.
خواهش میکنم، من 3 تا فرزند دارم.
بسیار همالی. واقعیت اینه که برخی از دوستان باورشون بر اینه که در مقام و قد و قامت یک پدر وظیفه مضاعف دارن برای جذب و دریافت علم و اگر این اتفاق نیفته شاید از زمانه خودشون خدای نکرده عقب بیفتن و نتونن پاسخ سوالای فرزندشون رو بدن. و خیلی خوشحالیم که شما به هر حال در این سن و سال، ما قربان تقریبا هم سن و سالیم با هم دیگه، منتها من قربان چیزم یه مقدار عقب موندم از شما و بیشتر از یکی ندارم، ولی امیدوارم که انشالله خداوند هر سر برای شما نگه دار و حفظ بکنه و شما هم سایتون بر سرش خانواده باشد. برقرار باشین. ما خیلی خوشحالیم. یک شگفتانه خیلی خیلی کوچکی من باب یادآوری این که ما به یاد شما بودیم، دوستان با شما در تماس خواهند بود که برای شما انشالله به ارسال بکنن و به شما برسونن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. برقرار باشین، خوشحال شدیم صداتون شنیدیم. برقرار باشین، خدا نگهدار. بریم به سراغ بخشی که معمولا در هر روز در طول هفته داریم با هم بشنویمش. برمیگردیم در خدمت یک همکار رسانه‌ای در داخل استودیو خواهیم بود که حتما خوشحال میشیم بشنویم صداشون رو و البته از دانششون هم استفاده کنیم.
چشمانداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
خب ارتباط ما با کارشناس برنامه، کارشناس ویژه برنامه آقای دکتر محمد مهدی احدیان، معاون پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف هم برقرار شده. داخل استودیو هم خوشبختانه جناب محمد افضلی خبرنگار خبرگزاری اینا همکار رسانه‌ای ما حضور دارن. به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم و عرض می‌کنم که ما در خدمتیم. ما واقعیت اینه تو این بخش بیشتر باید شنونده باشیم، از دانش هر دو بزرگوار استفاده کنیم و سعی کنیم که بیاموزیم. جناب افضلی اول خدمت شما سلام میکنم و عرض ادب، چون آقای دکتر رو نمیدونم ارتباطشون انشالله که برقرار شده، اول خدمت شما این.
منم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان برنامه روزنه و خدمت کارشناس برنامه.
آقای دکتر صبح شما بخیر، اگر ارتباط ما برقرار هست صدای شما رو هم داشته باشیم.
با سلام روز شما و شنوندگان محترم، انشالله که روز خوبی رو داشته باشید. در خدمتم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما بیشتر در این بخش شنونده ایم و بیشتر واگذار میکنیم این گفتگو رو به همکار رسانه ایمون، ولی شاید منباب در واقع شاید شروع گفتگو از شما بپرسیم که آقای دکتر، فارغ از اطلاعات عمومی که ما داریم که رتبه و جایگاه خوبی رو برای کشورمون متصور هستیم برای در حوزه نانو، از شما میخوام بپرسم چقدر واقعا به معنای واقعی کلمه و کاربردی ما تونستیم محصولاتی رو داشته باشیم که در صنایع ما در حال حاضر کاربردی شدن و دارن استفاده میشن؟
بله، من اشاره بکنم که نام فناوری بیشتر مبتنی بر تحقیق و توسعه هست و خب البته انتظار میره که در زندگی روزمره همه مردم ها تاثیرگذار باشه، ولی این به هر حال زمان نیاز داره. الان جایگاه کشور در بحث تحقیق و توسعه و بحث علمی در حوزه نانوفناوری خب بسیار جایگاه بالایی هست در سطح جهانی و به تدریج داره محصولات و شرکت هایی که مبتنی بر نانوفناوری دستاوردهاشون رو در سطح ملی و جهانی عرضه میکنن تعدادشون بیشتر میشه.
به لحاظ حجمی آره آقای دکتر، منتها به لحاظ کاربردی من حداقل یک دو موردو که مستاقی که خودم باشون به هر حال سرکار داشتم با ستاد فناوری نانو، دوستانی که مثلا در حال تولید فیلترهای صنعت برق هستند یا تولید فیلترها در صنعت مثلا نفت هستند، گواه این مدعا خواهد بودش که به هر حال ما محصولاتی داریم، اما من حقیقتا آمار و ارقام و نسبتی ندارم که چه میزان احیانا باعث کاهش مصرف ارز شدن یا باعث افزایش بهره‌وری صنایع ما شدن. اینا رو من مطلع نیستم که از شما خواستم استمساز.
خواهش می‌کنم. الان ما در داخل کشور بیش از 200 شرکت داریم که اینها محصولاتی مبتنی بر نانوفناوری دارند عرضه می‌کنن، فعالیت دارند و بعضی از اونها حتی صادرات هم به کشورهای دیگه داشتند. و این نکته حالا میگم، ما به هر حال در شروع این حرکت هستیم. در سطح جهانی هم به هر حال نانوفناوری تازه داره اون دستاوردهاش مورد استفاده قرار میگیره. نکته خیلی مهم سرعتی هست که در استفاده از این دستاوردها و رشد در حقیقت ارزش افزوده که داره در این حوزه اتفاق میفته.
جناب آقای دکتر احمدیان ببخشید، من میخواستم بپرسم که نانو در صنعت ما چه تحولی ایجاد کرد و چقدر میتونه شغل ایجاد کنه؟
من باز همین تاکید بکنم که میگم ما در شروع این حرکت هستیم و میگم با توجه به اون توانمندی علمی که در کشور ایجاد شده، نیروی انسانی که فراهم شده و زیر ساختاری که داره شکل میگیره، انشاءالله ما باید شاهد در حقیقت یه تحول و به هر حال بخشی از صنعت دانش بنیان کشور در آینده مبتنی بر نانوفناوری خواهد بود.
خب جناب احمدی، حالا شما این که گفتید باید به جایگاه اصلی، به اون جایگاهی که می‌خوایم برسیم، چه حمایت‌هایی باید بشه در این خصوص؟
ببینید واقعیت اینه که عمده فعالیت رو در حوزه جهانی هم بخش خصوصی داره دنبال می‌کنه و نقش دولت، نقش حاکمیتی و حمایتی همونجور که فرمودید. خوشبختانه میگم در حالا سالهای اخیر یه مقدار این تمایز داره بهتر در حوزه نانوفناوری تمرین میشه و شاید یکی از نکات خیلی مهم این باشه که به نظر میاد ما یک تجربه خیلی خوب رو در رابطه با تمایز بین نقش بحث دولتی و بخش خصوصی داریم در نام فناوری میبینیم و حالا تحت عنوان ستاد توسعه فناوری و معاونت علمی فناوری دولت داره به عنوان حامی عمل میکنه، تلاش میکنه قوانین رو اصلاح میکنه به نحوی که انشاءالله بخش خصوصی بتونه اون جایگاه رو در رقابت جهانی پیدا بکنه. و میگم این نکته اصلی اون حمایت های مالی نیست، بیشتر این هست که در حال قوانین اصلاح بشه و اون زیرساخت فراهم بشه برای توسعه.
ما تقریبا آقای دکتر هر جایی که واقعا حرفی برای گفتن داشتیم اتفاقاتی از جنس تحریم هم حتی نتونسته مانع بشه، مثل آبی میمونه که بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. واقعیت اینه که حضور نه تنها دانشمندان یا صاحب نظران ما در کنفرانس ها و همایش های علمی، بلکه محصولات ما در بخش هایی که عرض کردم دارای به هر حال مزیت رقابتی ویژه بوده، گواه چنین ادعایی است. در حوزه صنعت هم امید داریم که چنین اتفاقی بیفته. این امید هم خیلی دور از دسترس یا به هر حال دور از واقع نیست. بله. از شما بشنویم که حوزه های متعددی که صنعت نانو تونسته تا الان توش ورود داشته باشه کدام هاست و چه بخشیش در کشور ما عملیاتی شده، چون تعدد و تنوع حضورش از صنعت، عرض کردم مثال زدم، برق و نفت گرفته تا صنایع دریایی و غیره، همه به هر حال چشمگیر بوده. ما کجای این مسیر رو تونستیم به هر حال مال خود کنیم و یا احیانا قصد داریم و باید مال ما بشه؟
بله، ببینید، نانو فناوری در گام اول در صنایعی که خب در کشور سابقه دارند و میتونند به هر حال بازار داخلی و بازار جهانی رو به خودشون اختصاص بدن شروع میکنه به گسترش. به طور مثال ما الان واقعا در حوزه صنایع شیمیایی به ویژه بخش کاتالیست که خیلی ارتباط نزدیکی به نانو فناوری داره چندین شرکت معتبر رو داریم که دارن کاتالیست های معروف فرایند های مختلف که قلب در حقیقت فرایند شیمیایی هست رو میسازند و اینها به هر حال باعث شده که واردات این کاتالیست ها خوب کمتر بشه و حتی صادرات داشته باشند. همینطور مثلا در بحث رنگ و پوچش ما الان شرکت هایی رو داریم که با اضافه کردن نانو ساختارها به محصولاتشون کاربری و ویژگی جدیدی رو به محصولشون دادن، به نحوی که حتی به طور مشخص و با حجم قابل توجهی ما صادرات رو داریم. در بحث تجهیزات شناسایی و آزمایشگاهی ما با توجه به اینکه خود بحث تحریم های فرصت خوبی رو برای این که به هر حال شرکت های داخلی بتونن بازار داخلی رو دست بگیرن داشتیم و تعداد زیادی از شرکت ها شکست و الان بعضی از اونها تونستن در حقیقت اصلا وارد بازار صادراتی بشن. یعنی همین تحریمی که شما اشاره کردید که به نحوی باعث شده خب با کنار گذاشته شدن شرکت های بزرگ فرصت برای رشد شرکت های ایرانی شکل بگیره تبدیل به یک فرصت شده و الان در حقیقت شرکت های ایرانی میشن رقیب در حقیقت اون شرکت های خارجی در سطح جهانی. ولی خب میگم در بعضی حوزه ها هم شاید همین جای رشد وجود داشته باشه با توجه به اینکه زیر ساختش در کشور فراهم نیست. مثلا در حوزه الکترونیک و بحث نانو الکترونیک با توجه به اینکه ما در داخل کشور خیلی تولید ادوات الکترونیک رو نداشتیم، به طب این حوزه هم عقب‌تر هست و انشالله در آینده دستاوردهایی در این حوزه هم خواهیم داشت.
تو حوزه بایو نانو و نانو بایو در واقع هر دو باید بگیم که باز میدونم که فعالیت‌های صورت گرفته. ما داروهایی رو که به ویژه نانو فناوری تونسته کمک بکنه به عنوان یک حامل در حال حاضر خیلی درش پیشرفت داشتیم، اما ترکیب این در واقع نانو الکترونیک با اون بایو الکترونیک بایو شاید بتواند با خیلی داستان رو عوض بکنه، بره به سمت داروهای هوشمندی که بله بره به سمت داروهای هوشمندی که رباتهایی که در واقع در بدن حرکت میکنن و دارو رو به میزان و در زمانی که مناسب هست در جای مناسب در اختیار بدن قرار میدن.
خوبه اصولا نانو فناوری هم یکی از حالا اون نکات کلیدی که ما بین رشته‌ای وقتی نگاه میکنیم فرصت‌های جدیدی ایجاد میشه. همینطور حالا ما زمانی که اصلا به این هیتر رو گسترش بدیم، یعنی بحث نانو فناوری و زیست فناوری رو با هم نگاه بکنیم، باز میتونیم دستاوردهای جدید مثل داروهای جدید رو داشته باشیم. همینطور بحث فناوری اطلاعات میتونه خیلی در حقیقت با ریس فناوری و نانو فناوری ادغام بشه و همینطور علوم شناختی هم به نوعی میتونن با در حقیقت این حوزه ها در حقیقت ارزش افزوده ایجاد بکنن. پس من میگم الان انقلابی که در آینده خواهیم داشت به این صورتی که حوزه هایی مثل نانو فناوری، ریس فناوری، حوزه علوم شناختی و حوزه ICT اینها همه با هم همگرا میشن و منجر به دستاوردهای جدید میشن و ما به هر حال هر چقدر بتونیم در این رقابت انشالله جایگاه کشور رو ارتقا بدیم، انشالله در به حال رشد کشور و به حال مقابله با تحریم ها انشالله موثر خواهد.
یکی از نکاتی که آقای دکتر در این حالی که مزیت بوده، شاید به چشم به جای فرصت نگاه کردن ما تبدیلش کردیم بعضی مواقع خدای نکرده به تهدید، اینه که ما از مزیت عقب ماندگی شاید در بعضی از حوزه ها باید بهره می گرفتیم. اما وقتی راجع به نانو صحبت می کنیم، من واقعا میگم مزیت عقب ماندگی بتوانیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم، ولی وقتی راجع به نانو داریم صحبت می کنیم که خودمون جزء اون پیشرو هستیم، طبیعی و بدیهیه که انتظار میره که ما حرف گفتنی تازه‌ای رو ما به دنیا داده باشیم و بدیم و بگیم که در این حوزه باید چه کرد. یکی از حوزه هایی که من همینجا نویدشو میدم به خیلی از دوستانی که اهل این معانی هستند و قصد دارن دنبال بکنن، حوزه IOX هست در صنعت ICT که شاید بشه گفت بستر ICT، ولی کاربردش همینقدر که آقای دکتر اشاره کردن متنوع در صنایع مختلف. به نظر میرسه که نانو فناوری تلفیقش با IOX فوق‌العاده خواهد بود برای حضورش تو بستر زیست محیطی که ما داریم و قرار است براش اتفاقات نه تنها هیجان انگیز بلکه بسیار کاربردی رو رقم بزنه، مثل مثلا فرض بفرمایید تصحیح نظام آبیاری و آبخیزداری کشور رو که به شدت هم بهش نیازمند هستیم. آقای دکتر، من صحبت پایانی رو از شما بشنوم، نه به عنوان یک آرزو، به عنوان یک دستورالعمل یا کارکرد یا عملکرد در حوزه نانو که باید در واقع کشور به اون سمت حرکت بکنه.
خواهش کنم. ببینید، همونجور شما شما فرمودید، همون حرف نو و حرف تازه زدن که اصله، یعنی اون حاشیه اصلی حالا سود و اون توانمندی رو کسانی خواهند زد که یک ایده رو برای اولین بار اجرایی بکنند و عرضه بکنند به بازار جهانی. برای کسی که نفر دوم هست و مقلد و تکرار کننده هست، خیلی در حقیقت جایگاه پایین تری وجود داره و در نتیجه انشاءالله میگم با در حقیقت همکاری همه بخشایی که زینف هستن از دانشگاه ها، از در حقیقت بخش خصوصی و یعنی کمک همه مردم، انشاءالله کشور ما بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه و همونجور که ما در حوزه های دیگه حوزه های فنی به هر حال حرف نو در جهان داریم، انشاءالله در حوزه های علمی و فنی هم بتونیم حرف های بیشتری رو برای داشته باشیم.
بسیار همعالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحات امروزتون. اگر جناب افسری نکته‌ای ندارن که از خدمت آقای دکتر مرخص شیم.
منم تشکر میکنم از ایشون بابت توضیحات کاملی که دادن. موفق باشین
آقای دکتر، روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار. خب اگر اجازه بدین بریم به سراغ این که یک اشاره‌ای داشته باشیم، نه تنها به اونچه که در طول هفته گذشت، از اون مهمتر به چیزی که امروز بهش به جد سعی کردیم کمی بپردازیم و اون هم نانو فناوری در صنعت بود، یعنی کاربرد فناوری زیستی در کاربرد فناوری نانو در صنعت. نمی‌شود نادیده گرفت حضور و جایگاه ایران رو در صنعت نانو، و اگر که بپذیریم و می‌دانیم که صنعت نانو در ایران تا به جایگاهی رسیده که جزء کشورهای برتر، نه فقط با در واقع شاید اعداد و ارقام منبعث از تعداد مقالات، بلکه محصولات قابل عرضه بازار جهانی هست، اون وقت باید قبول بکنیم که ما میتوانیم و باید در صنعت نانو به عنوان یک صنعت پیشرو گام‌های موثرتری برداریم و جایگاه جدی‌تری برای خودمون احراز کنیم. طیف وسیع حضور صنعت نانو در صنایع شیمیایی، صنایع نفت و گاز، صنایع برق و و و و و البته شاید یکی از جدی‌ترین ها صنایع کشاورزی، میتونه به جد ما رو به این صرافت بندازه که سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و جدی‌تری در این حوزه به خرج بدیم و البته با جدیت بیشتری این صنعت رو دنبال بکنیم که چه بسا صنعت موعود یکی از صنایع جدی موعود برای آینده ایران باشه. تا این فرصت دیگه که باز هم بتونیم خدمتگزار شما باشیم، خدا نگهدار.
برنامه زنده روزنه تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو به ساعت 10 صبح می‌رسیم. در این لحظه همراه میشیم با دیگر